رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، به مجله بامدادی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اول این مجله را برایتان از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من عبدالقیوم قیوم‌زاد معرفی میکنم.
و من سید قاسم قیوم‌پور هم برای یک یک شما سلام گرم عرض می‌دارم و تا یک ساعت آینده میزبان برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز دوشنبه 18 اکتبر سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بامداد است
و در شهر دوشنبه این لحظه ها صبح می دمد و ساعت 6 بامداد است. این نشر مجله بامدادی را هم با چشم‌انداز به رویدادهای تازه جهان شروع می کنیم و ابتدا توجه کنید به سرخط اخبار.
در منطقه رشت تاجیکستان طی دو روز اخیر 3 عضو گروه مصالح غیر قانونی کشته شدند.
محمود احمد نژاد آمادگی ایران برای اثر گرفتن مذاکرات با قدرت‌های جهانی آید به برنامه هسته‌ای کشور را تایید کرد.
اما خدمات کشف عربستان سعودی کشورهای اروپایی را از تهیه حمله‌های تروریستی از سوی مصالحان القاعده آگاه نمود. مشروعی خبرها. در منطقه رشت تاجیکستان طی دو روز اخیر 3 عضو گروه های مصالح غیر قانونی کشته شدند. خبرگزاری ترتاس با تکیه به مرکز معلوماتی وزارت امور داخلی تاجیکستان نوشته است که عملیات ویژه در 20 کیلومتری مرکز ناحیه رشت در نزدیکی های دره کمراب صورت گرفت. با اطلاع منبع خبرگزاری، یکی از مصالحان کشته شده عضو گروه مولا عبدالله بود و در افغانستان تمرین دیده است. هر 3 نفر زادگان منطقه رشت بودند. ترتاس با که به منابع خود در یکی از نهادهای قدرتی تاجیکستان خبر داده است که مصالحان خلیج سلاح شده با نظامیان کشور در جستجوی گروه غیر قانونی همکاری میکنند. درباره تعداد افرادی که به حکومت تسلیم شدند اطلاع دقیق زیر دست نیست.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران اعلام داشت که قدرت‌های جهانی بجز مذاکرات با تهران در رابطه با برنامه هسته‌ای کشور انتخاب دیگری ندارند. ضمن سخنرانی در نزد ازدحام مردم در شهر اردبیل، احمدی نژاد تایید کرد که کشورش برای اثر گرفتن مذاکرات با 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان آماده است. همزمان رئیس جمهور ایران گفت:
گفتید میخواید گفتگو کنید، بسیار خوب، اما گفتگو از موضع عدالت، از موضع احترام بیاد بنشینید گفتگو کنیم.
روز شنبه کترین اشتون نماینده عالی اتحادیه اروپا آید به سیاست بیرونه پیشنهاد کرده بود که مذاکرات میان تهران و گروه 5 بر اضافه 1 آید به برنامه هسته ایران 15 نوامبر اثر گرفته شود. مذاکرات میان تهران و 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان آید به برنامه هسته ایران بیش از 1 سال قبل 1 اکتبر سال 2009 متوقف شده بود. کشورهای غربی ایران را در تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای عیبدار می‌کنند و اما تهران می‌گوید که برنامه هسته‌ایش اهداف آسایش دارد.
خدمات کشف عربستان سعودی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را از تهیه شدن حمله‌های تروریستی از سوی مصالحان القاعده آگاه کرد. بریس اورتفا وزیر امور داخلی فرانسه به خبرنگاران گفت که این هشدار چند روز قبل دسترس شده است. او افزود طبق اطلاع مقامات عربستان سعودی، سازمان القاعده در نیم جزیره عربستان تصمیم گرفته است که در کشورهای اروپایی از جمله در فرانسه حمله های تروریستی انجام می‌دهد. چند هفته پیش بعد از پخش خبرها درباره امکان تهیه حمله های تروریستی از سوی مصالحان در افغانستان و پاکستان مستقر القاعده، سطح تهدید حمله های تروریستی در چند کشور اروپایی بالا برده شده بود.
بر اثر سلسله حمله ها و برخورد میان گروه های سیاسی و قومی در شهر کراچی واقع در جنوب پاکستان، دست کم 25 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. روز یکشنبه در شهر انتخابات میان دوره‌ای به مجلس منطقه‌ای برگزار شد. نمایندگان احزاب گوناگون برای دریافت کرسی وکیل مجلس رأس حیدر تلاش کردند که ماه آوگوست کشته شده بود. مرگ وکیل مجلس منطقه‌ای باعث ناآرامی‌ها در کراچی گردید که بر اثر آن بیش از 100 نفر به هلاکت رسیدند. رأس حیدر عضو جنبش متحده قومی موومنت بود که اعضای گروه قومی مهاجران اردو، مردمی که بعد از تقسیم هندوستان در سال 1947 آمده بودند، پشتیبانی می‌یابد. رقیب این جنبش حزب ملی عوامی که جانبدارانش اساساً پشتون‌های محلی‌اند، انتخابات را تحریم و مقامات انتخابات را در تقلب و قانون شکنی عیب دار نمود.
و آخرین خبر این است که امروز در ناحیه توپسی ولایت کراسنودار روسیه روزی ماتم اعلان شده است. طبق اطلاعات اخیر رسیده بر اثر آبخیزی در این ناحیه 13 نفر به هلاکت رسیده، 9 کس دیگر بی‌نامونشان غیب زدند. قبلا درباره 14 قربانی این آفت طبیعی خبر داده میشد. تا این لحظه هویت 10 نفر از قربانیان این حادثه مشخص شده است. بر اثر بارانگری های روزهای اخیر رو به رودخانه ها در توپسی اسوی ها بیرون شده، بیش از 1000 منزل در تقریبا 20 ها و چند کوپرکو خط های انتقال برق را خراب کرده.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیلات برخی از این خبرها شما را در ادامه مجله بامدادی آشنا خواهیم کرد. و از تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان می توانید از ویب سایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی آگاه بشوید.
در شبکه جهانی وبسایت ما را با این نشانی ها پیدا خواهید کرد: www.azadi.org و www.azadi.tg. در این سامانه نه فقط اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان، بلکه گزارش و بررسی و صحبت ها اید به مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابلی دریافت است.
و عبدالقیوم، قبل از اون که به ادامه مجله برویم، بگوید که وضع هوا در دوشنبه چگونه است و مرکز هواشناسی درباره هوای امروز تاجیکستان چی پیشگویی ها کرده است؟
بله سید قاسم، همین حالا هوا در شهر دوشنبه صاف است و بر پایه اطلاع مرکز هواسنجی تاجیکستان هوای امروز جمهوری بی‌بارش خواهد بود. در شهر دوشنبه پایتخت کشور 30-32، در ولایت سغد 25-30، در خطران 29-34، در نواحی تابعی مرکز و ولایت بدخشان 16-21 درجه گرم پیش بینی می شود.
تشکر. با پیشگویی ها درباره وضع هوای تاجیکستان هم آشنا شدیم و حالا شنوندگان ارجمند، چشم اندازی به سرخط مطالب اصلی مجله خبری. ادامه عملیات نظامی در رشت، خبرگزاری فرانس پرس میگوید که این عملیات ضعف داخلی حکومت تاجیکستان را نمایش داد و خطر ناامنی را در منطقه بیشتر کرد.
بودجه تاجیکستان در سال 2011 افزایش خواهد یافت و اما از کدام حساب؟
و انقلاب انتخاباتی در جزیره دموکراتیا، آیا قرقیزستان برای دیگر کشورهای منطقه نمونه اصلاحات سیاسی خواهد شد؟ سرخط چند گزارش بود که در مجله خبری تقدیم خواهد شد و ما در کلبار دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره‌ور می شوید. و شروع میکنیم از تحولات وادی رشت که به نظر می رسد آنجا عملیات نظامی علیه گروه های مسلح ضد حکومتی ادامه دارد. خبرگزاری روسی ترتاس با تکیه به مرکز مطبوعات وزارت امور داخلی تاجیکستان اخیرا اطلاع داد که طی دو روز اخیر در عملیات ویژه نظامیان تاجیک در 20 کیلومتری مرکز ناحیه رشت در نزدیکی های دره کمراب و گروه های مسلح غیر قانونی کشته شدند. منبع خبرگزاری گفته است یکی از مسلحان کشته شده عضو گروه مولا عبدالله بود که در افغانستان تمرین دیده است. هر سه نفر زادگان منطقه رشت بودند.
ایتارتاس همچنین با تکیه به منابع خود در یکی از نهادهای قدرتی تاجیکستان خبر داده است که مسلحان خلع سلاح شده با نظامیان کشور در جستجوی گروه های غیر قانونی همکاری میکنند. درباره تعداد افرادی که به حکومت تسلیم شده اند هنوز اطلاع دقیق زیر دست نیست. در همین حال خبرگزاری فرانس پرس نیز اخیرا در رابطه با حوادث شرق تاجیکستان گزارش تحلیلی نشر کرد. مطلب خبرگزاری را همکار ما طاهر سفر بازگویی میکند.
خبرگزاری فرانس پرس در یک تحلیل دایر به اوضاع امنیتی در وادی رشت نوشته است عملیات بزرگ نظامی با هدف ریشه‌کن کردن تندروان اسلامی ضعف داخلی حکومت تاجیکستان را به نمایش گذاشت و خطر ناامنی در منطقه را بیشتر کرد. ماه گذشته هزاران سرباز ارتش تاجیکستان با حمایت چرخبال و زرهپوش‌ها به وادی رشت نزدیک به مرز افغانستان فرستاده شدند تا عاملان حمله خونین به سربازان ارتش ملی را نابود کنند، اما با تلفات عظیم در این منطقه کوهستانی و بدون ضربه مؤثر به تندروان حالا به خطر دائمی از سوی این تندروان روبرو شدند. فرانس پرس با تکیه به گفته‌های عبدالغنی محمدعظیموف رهبر انجمن سیاست‌شناسان تاجیکستان نوشته است اگر نیروهای دولتی قادر به نابود کردن تندروان در مدت کوتاه نباشند، پس آن جنگجویان به آسانی به افغانستان می‌روند تا زمستان را پسی سر کنند و بعداً فصل بهار به تاجیکستان برگردند. به گفته عبدالغنی محمدعظیموف چنین نوع نزاع‌ها می‌تواند برای مدت طولانی ادامه کند، زیرا با نظرداشت ضعف مرزبانان تاجیک از نظر تجهیزات و امکانات و همچنین مناطق دشوارگذر، تا کنون مرزبانان تاجیک قادر به جلوگیری مؤثر از ورود قاچاقبران و تندروان از آن طرف مرز نبودند. خبرگزاری فرانس پرس با یادآوری از جنگ‌های خونین داخلی در سال‌های 90 نوشته است وادی رشت در آن سال‌ها یک پناهگاه محبوب برای تندروان مخالف دولت حساب می‌شد و تا کنون منطقه مذهبی و بسیار محافظه‌کار به شمار می‌رود. در ناآرامی‌های اخیر در وادی رشت طوری معلوم 28 سرباز ارتش ملی کشته شدند و در اول همین ماه ضمن اوج عملیات علیه تندروان 40 نفر دیگر و 36 نفرشان در یک روز جان دادند، که این شبهه‌ها دایر به قدرت نیروهای دولتی تاجیکستان برای فرونشاندن خشونت‌های احتمالی را بالا برد. الکساندر کولی تحلیلگر امنیتی منطقه از دانشگاه کلمبیا آمریکا به خبرگزاری فرانس پرس گفته است خطرات امنیتی به تاجیکستان بعد از ختم جنگ داخلی حالا در اوج اعلا رسیده است و به امنیت تمام منطقه تهدید میکند. الکساندر کولی افزوده است ما حالا شاهد تمایل ناامنی در منطقه شده ایم و هم شاهد بلرزه آمدن صلح آسیب پذیر و ثبات سیاسی که تا حال تاجیکستان داشت. به گفته الکساندر کولی ناامنی بیشتر در تاجیکستان صحنه جنگ در افغانستان را تا به کشورهای سابق شوروی در آسیای مرکزی وسیع‌تر خواهد کرد و برای سیاستگزاران دفاعی آمریکا در امر رسیدگی به اوضاع بدتر شونده انتخاب‌های مشکل پیش خواهد آورد. اما حالا مقامات تاجیکستان میگویند که در مقابله با تندروان دست بالا شدند و میرزا خوجا احمدوف از فرماندهان سابق مخالفین که او را به حمله به سربازان دولتی متهم می‌کردند سلاح خود را به زمین گذاشته و برای محو تندروان به نیروهای دولت پیوسته است. اما خبرنگار فرانس پرس می‌نویسد سربازان تاجیک در درآمدگاه وادی رشت از شرایط بدی تامیناتشان و هم قدرت پنهان شدن تندروان در شرایط کوهی شکایت می‌کنند. خبرنگار از قول یک سرباز می‌نویسد در این منطقه پیدا کردن تندروان مثل جستن سوزن در خیرمن کاه است و باید هر قدم آن منطقه جستجو شود. فرانس پرس سپس به نگرانی های مردم وادی رشت پرداخته است که در زمان جنگ های داخلی و ایرانی و قربانی های زیادی را شاهد شدند. خبرگزاری از قول یک ساکن 69 ساله رشت می نویسد این زاغان سیاه که از خارج آمدند آرامی ما را خلل‌دار کردند و ما می ترسیم که آنها بر روستاهای ما راه یافته باشند. ما نمی خواهیم تا حادثه های خونین سالهای 90 که جان جوانان زیادی را گرفتند تکرار شود، گفته است آن ساکن رشت به خبرگزاری فرانس پرس.
نظر خبرنگاری فرانس پرس به حوادث ناحیه رشت که آنجا عملیات نظامی علیه گروه های مخالف حکومت ادامه دارد. شنوندگان ارجمند بعد از یک آگهی ما به موضوع وضع در منطقه رشت برمیگردیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر و باز هم در رابطه با اوضاع در منطقه رشت. بر پایه اطلاع خبرنگاری ما در منطقه وضع در رشت از روزهای پیشین آرامتر است و اکثر مؤسسه های شهر فعالیت دارند. در شهرهای دوشنبه رشت شماری پاسگاه ها کاهش یافته است و حالا اساسا رانندگان خودرو ها مورد تفتیش قرار می گیرند.
در همین حال برخی سازمان های بین المللی خیریه اعلام داشتند که به مردمی رشت، مشخصا به آنهایی که منزل یا ملکیتشان بر اثر عملیات نظامی آسیب دیده است، کمک غذایی می رسانند. گفته می شود که این حال تقریبا 10 خانواده از سوی 2 سازمان کمک می گیرند. و ما طبری خبرنگار ما در منطقه محمود شادی گزارش می دهد نگرانی این خانواده ها از آن است که آیا تا فرارسی زمستان منزل های قسمان تخریب شده اشان تعمیر خواهند شد یا نه. توجه کنید با گزارشی خبرنگاری ما.
جمعیت هلال احمر تاجیکستان و فدراسیون بین المللی صلیب سرخ خانواده‌های روستاهای کاچان و نشیریان ناحیه رشت را که روز 22 سپتامبر بر اثر درگیری‌ها ضرر دیدند با غذا تامین میکند. در پی این درگیری‌ها از 9 منزل آسیب دیده 3 خانواده کاملا به سرپناه ماندند. سعید خواجایف شربت یک کارمند جمعیت هلال احمر تاجیکستان در ناحیه رشت میگوید همه روزه به ضرر دیدگان این دو روستا از 8 تا 10 دانه نان گرم کمک کرده می شود و ای گفت با نظر داشتی خواهش صاحبان این خانه ها آن مقدار آرده که با کمک فدراسیون بین المللی صلیب سرخ به بخش رشته جمعیت هلال احمر رسیده است چنین یک تصمیم گرفته شده است. زیرا وای گفت این خانواده ها در شرایط فعلی امکان پختن نان در خانه های خود را نداشتند
و امروز که ما میبینیم که همین ضرورت در بعضی قشلاق ها هستند با دستگیری دیگر تشکیلات ها که به ما به این جای نانپزی آرد تامین میکنند با نان گرم مردمی که ضرر دیدن با آنها با نان هر روز تامین کنیم. ما با هر اویله هاز 8 دونه نان تامین کنیم، نان گرم.
و در همین حال اداره برنامه آذوقه جهانی سازمان ملل متحد در رشت به افرادی که در این دو روستا خانه هایشون ضرر دیده است با آرد و روغن تامین کرده است. همزمان برقرار سازی منزل های تخریب شده شروع شده است. مسئولین ستاد منطقوی حالت های اضطراری در منطقه رشت میگویند با کمک حکومت تاجیکستان مصالح ضروری ساختمانی به منطقه وارد شده با صاحبان این منزل ها سپرده شده است. اما یک ساکن این موضع گفت علاقه هوا در کوهستان سرد شده است و باید هر چیز زودتر بنیاد این خانه ها به انجام میرسد.
در خونه خش تاوش زندگی میکردن خواهد خوب شکر طرف یمی هلال احمد یاردم کردن شو خواهد بسیارتر میخواهن که به خونه زودتر هرچی برای زمستان یاردم شکنن.
در همین حال پس از مذاکرات نمایندگان حکومت با سابق فرماندهانی در گذشته مخالفین منطقه رشت امروزها در یک هوای ثبات و آرامی به سر میبرد. رانندگانی که امروز از رشت به دوشنبه رسیدند میگویند مردم چون روزهای پیشین از پای روزگار هستند. با این همه به ناحیه رشت بعد از تاریخ 22 سپتامبر ارتباط تلفنی و علاقه اینترنتی همان فعال نشده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت، دوشنبه.
کمکی سازمان های خیریه به مردمی از عملیات نظامی آسیب دیده وادی رشت.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه در ماهواره هدبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
وقت و امواج نوی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی شروع از روزی 31 اکتبر. حکومت تاجیکستان طرح بودجه دولتی برای سال 2011 را تهیه و برای بررسی و تایید به پارلمان کشور فرستاد. گفته می شود یک تغییر جدی که با فرق از سال گذشته در این سند آمده است، افزایش حجم مبلغ های آن به مقدار 1 میلیارد و 755 میلیون سومانی است.
و ببینید سید قاسم، در حالی که اقتصاد کشور رشد نکرده است، صادرات و واردات مال و کالا توسط راه‌های آهن از قلمرو ازبکستان نیز دچار مشکلی است و گذشته از این برپایی معلومات وزارت مالیه در 6 ماه سال روان حجم درآمد بودجه چیزی بیشتر از 90% را تشکیل داده است. افزایش حجم بودجه باعث ناباوری کارشناسان شده است. در یک صحبتی از حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک پرسیدم که زمینه به چنین اندازه بالا رفتن مبلغ بودجه دولتی چی بوده میتواند؟
چنین فکر میکنم که در اینجا امیلوی زیادی عمل میکنم. در نوبت اول کس به حیرت میماند که صورت افزایش بودجه در سال 2011 نسبت به سال 2010 خیلی زیاد است. اگر یکو از ده 7 میلیارد با تقریبا 7 میلیارد بودجه سال 2010 اگر ما مقایسه کنیم، آنگاه به همین خلاصه مدام ممکن است که افزایش تقریبا 22.5-23% رو تشکیل میکنه. این صورت خیلی بلند است و فکر میکنم که در اینجا سه عامل عمل میکنند. عامل اول البته همین است که سالهای آخر در تاجیکستان بودجه خصوصیت متحده دارد. یعنی به بودجه مبلغ خرج‌های بیرونی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را نیز برای سال بودجه‌ای همراه می‌کنم. بغیر از این باید در نظر داشت که اینجا احتمال عامل تورم نیز مفته کلان داشته باشد. زیرا اگر ما از نظر ثمرناکی اقتصادیات و از نظر سرعت رشد اقتصاد نگاه کنیم، چنین افزایش غیر امکان می‌گردد. از بس که منبع اصلی بودجه رشد اقتصاد نباشد و بغیر از این ثمرناکی اقتصاد نباشد، ثمرناکی اقتصاد در تاجیکستان خیلی پست میباشد و حتی نسبت به دوره شوروی که در آن دوره ثمرناکی پست بود باز پستتر شده، یعنی برتریهای اقتصادی بازار خود را نشان نداده شدند. از این نکته نظر من فکر میکنم که ترتیب دهندگان بودجه یعنی وزارت مالیه اینجا در نظر دارد صورت بلند تورم را، یعنی نرخها خیلی بلند میشن و مبلغ بودجه در اساس نرخهای نفت حساب کتاب کرده شده است.
شاید اینجا مثلا بالاروی نرخ آلومینی و پخته دو محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان است که چند وقت اخیر بالا میروند به نظر گرفته شده باشد، و یک عامل دیگر شاید انتقال مبلغ ها از سوی مهاجران مهنتی نیست که در مقایسه با سال پیشینه زیاد می شود، این هم به نظر گرفته شده باشد.
اما اون ساعتی که در سال 2008 پیدا کردم با اون ساعت بیشگاه نمیرسم. بغیر از این اگر سخن در باره بولاروی نرخ آلومینی رود، حتی در صورت بولاروی نرخ آلومینی ما میدانیم که حصه گذاری کارخانه آلومینی به بودجه چندان زیاد نیست، اون هیچگاه از 100 میلیون دلار زیاد نخواهد شد. اگر سخن در باره پخته رود، استحصال پخته سال از سال کم شده شده است و حتی سال گذشته اگر چندی که تیرمای خیلی خوبم آمد، پخته به عقیده من از 270-300 هزار تن زیاد نخواهد شد. یعنی تاثیر پخته به بودجه نظررس نخواهد بود.
شما طرز قبول بودجه سند مثلا قانون اساسی اقتصادی تاجیکستان برای یک سال فعالیت حکومت را چگونه مثلا ارزیابی میکنید؟
طرز قبول کردن بودجه در تاجیکستان خاراکتر غیر دموکراسی دارد، شفافیت کاملا وجود ندارد. در جامعه دموکراسی هنوز در ماه مای ایون وزارت مالیه توسط روزنامه‌های کلانترین توسط وسایل الکترونی بودجه را چاپ میکنند و پنهان میکنند و این باعث محاکمه خیلی شدید عمومی خلق میگردد. تمام طبقه های جامعه گرازین در محاکمه بودجه دولتی اشتراک میکنند و فکر عقیده خود را میگویند و تکلیف خود را بیان میکنند و وزارت مالیه تمام تکلیف هایی که از خلق میآید از جامعه شهروندی میآید جمع‌بست میکند و لایحه نفت در شکل تکمیل یافتهاش به حکومت پیشنهاد کرده شد و حکومت آن را به پارلمان پیشنهاد میکند. اما متاسفانه این تکلیف های ما همینطور در هوا میمانند و بودجه در دوام یک یا دو روز در کمیته اقتصادی و کمیته مالیه و غیره مورد محاکمه قرار میگیرد و در خود پارلمان در دوام یک روز قبول محاکمه و قبول کرده میشود. این نشانه همین است که بودجه به طور باید و شاید مورد محاکمه حتی پارلمان قرار نمیگیرد، در همون شکلی که وزارت مالیه پیشنهاد میکند اصلا در همون شکل تصدیق کرده میشود. در بین خیلی متخصصان هستند که امکانیات های محلی و امکانیات های ماکرو اقتصادی رشد بودجه را خیلی خوب میدانند. مثلا در محل ها امکانیات های رشد در پیش نظر تمام مردم است. در همه محله آدمان باهق و دانشمند خیلی زیاد هستند و گفتنی های خیلی زیادی هم دارند.
تشکر. صحبتی بود با اقتصاددان تاجیک ناجی محمد عمرو در رابطه با تقریبا نزدیک 400 میلیون دلار افزایش پیدا کردن مبلغ بودجه دولتی تاجیکستان در سال 2011. یادآور میشویم که در سال روان مبلغ بودجه دولتی 7 میلیارد سومانی را تشکیل میکرد.
شنونده ارجمند، این و دیگر مطالب برنامه در سامانه اینترنتی ما هم قابل دریافت است. www.azadi.org و یا www.azadi.tj. خب، حالا یک ترانه تقدیم می شود و شما را با سرخط گزارش های بعدی مجله بامدادی آشنا خواهیم کرد.
شرابی دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، همه بیدار در شهر چرا تو مست خوابی، تو قصر مجلا منو خانه خرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، لای 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 la 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 تو شرابی چیلم روی تو را در ما ببینینم بگیر ناله یا اندو ماه منو خانه خرابی چیلم روی تو را در ما ببینم بگیر ناله یا اندو ماه منو خانه خرابی شرابی شرابی دو چشمی تو شرابی 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 دو چشمی تو شرابی اما بیدار در شهر چرا تو مست خوابی تو قصر مجلا منو خانه خرابی شرابی شرابی دو چشمی تو شرابی 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 دو چشمی تو شرابی
مجله خبری رادیوی آزادی هم در امواج کوتاه هم در تلویزیون توسط ماورهای یمال و هدبرد و هم در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابل دریافت است. و حالا شنوندگان ارجمند سرخطی باز چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. انقلاب انتخاباتی در جزیره دموکراتیا، آیا قرقیزستان برای دیگر کشورهای منطقه نمونه اصلاحات سیاسی خواهد شد؟
از مدرسه به ارتش، در خطلان آن دانشجویان مدرسه های خارجی ایران نیز به عسکری گرفتند که طبق قانون از خدمت حربی آزادند.
و دیدار چگونه انجام یافت؟ شاه جایزه جشنواره بین المللی سینما در شهر دوشنبه به فیلم کارگردانی قرقیز سپرده شد. شما مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم عبدالقیوم قیومزاده بر عهده داریم. امروز دوشنبه 18 اکتبر سال 2010 میلادی است.
و مجله را با بررسی مسائل منطقه‌ای ادامه می دهیم. انتخابات اخیر پارلمانی در قرقیزستان را برخی از کارشناسان چون انقلاب انتخاباتی در آسیای مرکزی ارزیابی کرده اند. از نگاه آنها این معرکه سیاسی زمینه قانونی نظام پارلمانی را در این کشور ایجاد کرد که بی سابقه است. کارشناسان خود انتخابات را هم بی سابقه می خوانند و می گویند هیچ مورد تا حال نبوده است که حزب‌های رأی‌یافته به پارلمان کمتر از 10% رأی‌ها را به دست آورده باشند.
بله، و انتخابات در قرقیزستان پس از خشونت‌های تابستان سال جاری برگزار شد، ولی نوابسته از نگرانی‌ها مقامات توانستند فضای سالم و برای همه نیروهای سیاسی کشور برابر را فراهم آورند. کارشناسان این را با تلاش های حکومت نوی قرقیزستان و رئیس جمهور روزا اوتونبایوا رد می دهند که در گذشته چنین وعده ای را داده بود. اما آیا انتخابات پارلمانی قرقیزستان نمونه اصلاحات سیاسی برای کشورهای آسیای مرکزی خواهد شد؟ پاسخ این سوال در ویژه گفتاری سیمای هفته که نشر نوبتیان را همکاری ما خورشید همدم به این معرکه انتخاباتی برای آسیای مرکزی واقعا هم بی سابقه بخشیده است.
سیمای هفته پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته ای که گذشت. گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
در پی برکناری قرمانبیک باقیوف رئیس جمهور قرقیزستان و حادثه های خونین اوش و جلال آباد در تابستان سال جاری چشم جامعه جهانی به این کشور دوخته شد. اما انتخابات پارلمانی روز یکشنبه 10 اکتبر در این کشور آسیای میانه بیشتر جلب توجه را به خود کسب کرد. اگر حوادث جنوب قرغیزستان مایه نگرانی بود، اما برگزاری انتخابات و نتیجه های شمارش رای ها به آن سبب شد که سازمان های بین المللی و تحلیلگران و صاحب نظران به اصطلاح انگشت حیرت گزند، زیرا میزان شرکت واجدان شرایط رای به بیش از 57% و احزابی که وارد پارلمان شدند پیشصف آن تنها حدود 9% رای ها را به دست آورد. طبق گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات قرغیزستان، در انتخابات پارلمانی این کشور 29 حزب سیاسی شرکت کرده و تنها 5 حزب توانست 105% را عبور کند. سناور شرمتوا، کارشناس مسائل آسیای میانه که انتخابات پارلمانی قرغیزستان را پیگیری کرده است، در این زمینه گفت:
من یاد ندارم که در آسیای میانه و همین طور کشورهای سابق شوروی انتخابات شبیه قرغیزستان برگزار شده باشد. شاید در مولدوا و اوکراین تا جای روندهای دموکراتی به مشاهده رسیدند، اما در مجموع انتخابات قرغیزستان به سابقه است و حتی هیچ موردی تا حال نبوده است که حزب‌های راه یافته به پارلمان کمتر از 10% رای ها را به دست دارند. رقابت سالم وجود داشت و به این خاطر انتخابات قرغیزستان به طور دموکراتیک صورت
گرفت. اما سید عمر حسینی، معاون رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل پارلمان که حزب آنها سابقه تلخ انتخابات پارلمانی مای فورال در این کشور را داشته است، بر این باور است که در انتخابات قرغیزستان به اصطلاح آنچه در دگ بود روی کفلز آمد.
هر چی که واقعیت بود و واقعا در این روز و صندوق های رای ریخته شد، حقیقت او برملا شد، چون که اول اینکه 57% مردم شرکت کردند، همون چیزی بودگی را به اعلام دادن و اعتراف کردن که خب 57% شرکت کرده است، نه زیاد، نه اینکه مثل ما میدونیم که مردم اونقدر زیاد شرکت ندارند، ولی میبرند میگویند که 90% 97% شرکت کردند. یکی میگویند که این در قرغیزستان نشد و این بیانگر آن است که واقعیت را آنها گفت. درست است که انتخابات از انتخابات هایی که ما در تاجیکستان میگذرانیم از زمین تا آسمان فرق میکنند، چون در این انتخابات اول اینکه عدد شرکت کنندگان نادرست اعلام کرده می شود و دیگر اینکه نتیجه انتخابات هم بسیار با یک تقلب کاری و تمام آوازهای دیگر احزاب هم برای یک حزب داده می شوند و اون می رود به 90 و 80% و دیگر حزب هم به 2, 3 و 7 و 8% می رسند.
انتخابات در قرغیزستان پس از خشونت های تابستان سال جاری برگزار شد، ولی نابسته به نگرانی ها مقامات توانستند فضای سالم و شرایط را برای همه نیروهای سیاسی برابر فراهم آورند. کارشناسان این را بیشتر به تلاش های حکومت نوی قرغیزستان با رهبری رازا آتومبایوا که در گذشته چنین وعده ای را داده بود رد می دهند. افزون بر این، با تاکید کارشناسان، احترام گذاشتن به اراده سیاسی مردم عاملی اصلی انتخابات آزاد و دموکراتیک قرغیزستان شده است. در حالی که در دیگر کشورهای آسیای میانه، با گفته شاکرجان حکیم، معاون رهبری حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، نظام های خودکامه روی کارند و غیر امکان است که آنها از انتخابات قرغیزستان سبق بردارند. اما وی میگوید در حالی که بنیاد جامعه دموکراتی، حقوق بنیاد و دونوی را این کشورها پیش گرفتند، باید از دموکراتیا نهراسند.
برای اینکه از وضعیتی به عمل آمده برویم و در مجموع کل مشکل های هر چیز زودتر حل شوند و کمبودی ها اصلاح شوند، شرطش باید حق انتخاب داشتن مردم باشد. پیش از هم بودن اراده سیاسی و با استفاده از صلاحیتش و وکالتش، پرزیدنت و حکومت کشور مقامات حزبی در گذراندن انتخابات دموکراتی آماده باشند و نهراسند، زیرا که دموکراتیا نظام بهترین است و ما خلالدار گردیدن دموکراتیا باعثی متشنج گردیدن اوضاع شده استاده است.
سوال مطرح نیز این است که چرا در کشورهای منطقه آسیای مرکزی ارزش ها و معیارهای دموکراتی در روند برگزاری انتخابات ها رعایت نمی شود؟ سازمان های بین المللی از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا که به عنوان ناظر در انتخابات ها حضور پیدا می کند، شیوه برگزاری این تدابیر را انتقاد می کند. این در حالی است که حال حاضر ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا را یکی از کشورهای آسیای مرکزی و آن هم قزاقستان بر عهده دارد. اوروزبک مولدالیف، رئیس مرکزی تحلیلی صدر در قرغیزستان، علت اصلی رعایت نشدن ارزش‌های دموکراتی در انتخابات‌های کشورهای منطقه و حتی در کشورهای پسا شوروی را به خودکامگی رهبران این کشورها مربوط می‌داند.
رهبران
کشورها می‌خواهند تا حکومت
خود را حفظ کنند و در مذهب به طور رسمی فعالیت کردن خود را از طریق پارلمان های به اصطلاح کیسگی عملی می سازند. پارلمان ظاهرا همچون رکن دموکراسی فعالیت می کند، اما در اصل خدمتگار خواجگان رهبران کشور هاست. این قریب در همه کشورهای سابق شوروی همین طور است و این رهبران پارلمان مستقل لازم نیست، بلکه برای آنها پارلمان وابسته به حکومت
هرچند چند ماه اخیر قرقیزستان را به عنوان کشوری رعایت‌کننده ارزش‌ها و معیارهای دموکراتی معرفی کرد، اما همیشه از این کشور البته در مقایسه با بقیه کشورهای آسیای مرکزی در زمینه گسترش جامعه مدنی و دموکراسی با عنوان پیشرفت نام برده می‌شود و این کشور به اصطلاح جزیره دموکراسی محسوب می‌یابد. یک مثال روشنی که حکومت این نوی قرقیزستان قبل از انتخابات پیش گرفت، بیرون شدن روزا اتومبای رئیس جمهور فعلی از حزبش بود. این در حالی است که هیچ رئیس جمهور در کشورهای آسیای مرکزی به چنین اقدام دست نزده است، بلکه با تاکید سید عمر حسینی رئیسان جمهوری بقیه کشورها تلاش کردند که تا در جریان انتخابات همیشه پشتیبان حزبشان باشند. و در مثال امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان که ریاست حزب خلق دموکراتی را بر دوش دارد میگوید
این کار نشدگی از در تاریخ کشوری ما دیگه، برعکس میبینیم که در پهلوی یک همون حزب ایستاده و حتی که تطلب های زیاده و فایده این صورت میگیره در انتخابات، چون که اینها به چنین خلاصه رسیدگی هستن که اگر یک حزب حاکم باشد شاید که مملکت ادارش آسانتر و خوبتر براه مانده شود.
همکنون با قبول قانون اساسی نوی قرقیزستان در چهار ماه پیش و برگزاری انتخابات پارلمانی، این کشور نخستین گام را برای راه اندازی نظام پارلمانی در کشورهای آسیای مرکزی و همین طور کشورهای سابق شوروی گذاشت. اما در واقع قرقیزستان با برگزاری چنین انتخابات آزاد و دموکراتی و پایگذاشتن به نظام پارلمانی مدیریت میتواند برای دیگر کشورهای منطقه نمونه عبرت باشد. تحلیلگران عامل‌های زیادی را در این رابطه مطرح می‌کنند. یکی از آنها با تأکید قاسم بیگ محمد کارشناس تاجیک توان این نظام خواهد بود.
اگر امکانیت فراهم بشود و نظام پارلمانی بتواند به ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی در قرقیزستان در بیابد، بدون شک و تردید دیگر احزاب سیاسی کشورهای آسیای مرکزی و به خصوص احزاب مخالف نظام پارلمانی قرقیزستان را برای کشورهایشان نمونه و چیز قابل معرفی خواهند کرد.
این در حالی است که در اولویت قرار دادن پارلمان در جامعه های خودکامه همیشه از سوی صاحب نظران و به خصوص نیروهای سیاسی در آسیای مرکزی مطرح می شود، زیرا آنها بر این باورند که پارلمان مستقل و آن هم دارای مدیریت که حکومت زیر نظرش خواهد بود می تواند از همه پدیده های نامطلوب جامعه جلوگیری کند. در واقع برای پارلمان قرقیزستان که تازه از نزاع و درگیری بیرون شده است، تامین ثبات و امنیت وظیفه اساسی است، اما بسیاری ها به این شک دارند، چون به اعتقاد برخی از کارشناسان در قرقیزستان هنوز هم مبارزه برای منصب وجود دارد و از سوی دیگر گروه های مختلف فعال هستند. با توجه به شرایط فعلی، ابخان سلطان نظر رئیس منطقوی پژوهشگاه جنگ و صلح بریتانیا گفت نظام پارلمانی را برای قرقیزستان و دیگر کشورهای منطقه آسیای مرکزی سازگار نمی‌داند.
خوب درست است که دولت پارلمانی می‌شود، اما باور کنید از این میتوان به سر و سامانی و بی‌نظمی را در داخل پارلمان منتظر شد. از سوی دیگر شاهد فساد نیز خواهیم شد، چون حزب‌های سیاسی با خصوص حزبی به قول حاکم تلاش میکند تا به خاطر قبول شدن پیشنهاد خود آرای دیگر حزبها را بخرد. نظام پارلمانی برای کشورهای آسیای مرکزی آنقدر قابل قبول نیست، چون مردم آماده نیستند. بهترین است که نظام در این کشورها پرزیدنتی و پارلمانی باشد.
این در حالی است که حالا در چهار کشور آسیای مرکزی، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان نظام پرزیدنتی رایج است و پارلمانی زیر نظر رئیس جمهور قرار دارد. هرچند پارلمان های دو پلاته در این کشورها فعال است و این به معنی گسترش پارلمانتاریسم در جامعه کشورهای آسیای مرکزی ارزیابی می شود. در قزاقستان پارلمان تنها از نمایندگان حزب نور آتن که در رأسی آن نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قرار دارد تشکیل شده است. ترکمنستان چنین شیوه را هنوز از دوران مرحوم ترکمنباشی پرزیدنت سابق این کشور پیش گرفته است و کرسی های هر دو پلاته پارلمان را حزب صد سال دموکرات با رهبری قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری کنونی صاحب است. در ازبکستان نیز چنین نظام حکمران است، اما با شیوه دموکراتی تر، زیرا 5 حزب و یک گروه اجتماعی که در عالی مجلس ازبکستان پلاته پایانی فعال هستند حزب های دولت محسوب می شوند و اسلام کریموف در هر انتخابات ریاست جمهوری از طرف یکی از این حزب ها به عنوان نامزد پیشنهاد می شود. اما در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه از سال 2000 به این سو به پارلمان تاجیکستان نمایندگان حزب نهضت اسلامی تنها حزب مذهبی در آسیای مرکزی و یکی از حزب های مخالف با سیاست دولت نیز راه یافته است. حالا پلاته پایانی پارلمان از 5 حزب تشکیل یافته است، اما پارلمان کاملا در دست حزب حاکم خلق دموکرات با ریاست امام علی رحمان رئیس جمهور است. زیرا در انتخابات پارلمانی ماه فوریه دو حزب دیگر، احزاب کشاورزی و اصلاحات اقتصادی که وارد پارلمان شدند، در اصل جانبدار دولت هستند.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه اخیراً یوری فیدوتوف رئیس پیشین اتحادیه خبرنگاران کشور را مسئول حقوق بشر در روسیه تعیین کرد. یوری فیدوتوف رهبر شورای را بر عهده داشت خواهد داشت که باید با مشکلات فراوان نقص حقوق در روسیه رسیدگی کنند.
با گفته رئیس نوی شورای حقوق بشر روسیه، او پیش از همه روی مسائل حقوقی تمرکز خواهد کرد که به طور فراوان در جامعه مشاهده می شوند و ما اکثریت آن را یا ندیده می گیرند و یا آن را نقض حقوق نمی خوانند. و اما آیا با تغییر مسئول نوی دفاع از حقوق بشر وضع در این بخش در روسیه تا کجا دیگر خواهد شد؟ موضوع را همکار ما خیرمان بخازاده پیگیری کرده است.
وقتی پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف رئیس اتحادیه ژورنالیستان میخائیل فیدوتوف را به مقام رهبر کمیته حقوق بشر تعیین کرد، اکثریت تعجب کردند. فیدوتوف اینچنین مشاور مدودف در مسائل حقوق بشر گردید که این مقام او را از الزا پامفیلوا و مامور پیشین این مسائل بالاتر میبرد. خانم پامفیلوا شورای حقوق بشر را 10 سال پیش تأسیس داده، آن را تا زمانی از این مقام در ماه ایول رفتنش رهبری کرده است. گفته میشود که برای ترک وظیفه کردن او نزاع‌ها با اعضای حزب حاکم روسیه واحد و گروه جوانان نش سبب شده است. اکثر فعالان حقوق بشر انتخاب نامزدی فیدوتوف را به این مقام استقبال کردند. یوری جیبلادزه عضو کمیته حقوق بشر پرزیدنت در صحبت با رادیو آزادی گفت که تعینات فیدوتوف علامت نیک است.
شاید این یک معامله عالی جنابه باشد، به آن معنا که او هم از جانب جامعه شهروندی و هم از جانب مقامات مورد استقبال قرار گرفته، برای حل مشکلات سخت راه حل‌های دیپلماتیک پیدا کرده میتواند.
فیدوتوف خود حقوق شناس بوده، در آغاز سالهای 1990 قبل از رهبر اتحادیه ژورنالیستان انتخاب شدنش چون وزیر مطبوعات کار کرده است و اینچنین به حیث نماینده روسیه در یونسکو ایفای وظیفه کرده برای تأسیس اتحادیه نیروهای راستگرا سهم گذاشته است. سال 2004 و به کمیته انتخاب آزاد تحت رهبری گاری کاسپاروف همراه شد که از منتقدان شدید لحنی ولادیمیر پوتین حساب مییابد. فیدوتوف اخیراً در صحبت با آژانس اینترفاکس گفت که یکی از مسائل اولین درجه او در این وظیفه کاهش تمایل های مردم برای ستایش یوسف استالین و همچنین تلاش برای راه اندازی اصلاحات سیاسی و حقوقی و رعایت حقوق کودک خواهد بود. یک عضو دیگر این شورا ولنتین گفتر که از پژوهشگاه حقوق بشر نمایندگی میکند، در صحبت با بخش روسی رادیوی آزادی گفت فیدوتوف یک شخص آشتیجو است.
بعد افراد در ساختارهای دولتی شاید در نظر بعضی ها شخصیتی و شبهناک نماید، اما از نگاه من شاید وی تواند از بعضی اشتباه های جلوگیری کند که من اگر می بودم راه
بودم.
ولی نه همه با این اندیشه راضی شده می توانند. یک عضو دیگر شورای حقوق بشر و کارمند کمیته ملی ضد کرپسیونی کیریل کابانوف گفت که انتخاب فیدوتوف به آن معنا کرده شده است که شیوه کاری این کمیته نرم پذیرتر شود.
فیدوتوف فقط یک فعال حقوق بشر نیست، او در گذشته یک بیوروکراتی درجه اول بود. از این خاطر من نمیفهمم که آیا تعیینات وی معنای بالاروی مقام این شورا را دارد یا چیزی دیگر.
هرچند خانم پامفیلوا که پیش از فیدوتوف در این وظیفه کار کرده است از گفتنی سببی ترک مقام کردنش خودداری میکند، ولی گفته میشود که او وقتای آخر از افزایش خودکامگی دولت، ناتوانی حکومت در رعایت حقوق انسان و مساعدت به آنهایی که قربانی تبعیض و بدرفتاری ها شده در نهایت کشته شدند زیاد ناراضی بود.
وعده های حامی حقوق بشر در روسیه برای تمرکز روی مشکلات فراوان نقض حقوق بشر در این کشور. مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که در موج‌های کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون از طریق محورهای نهاد برد و همچنین از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر وقت دوشنبه از طریق محورهای یمن قابل دریافت است. در ادامه برنامه چند گزارش جالب دیگر هم صدا خواهد داد. حالا باشد با هم باز یک ترانه میشنویم. در موج‌های برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می‌شود.
و اکنون از مناطق تاجیکستان. در ولایت خاتلان 3 نفر فارغ التحصیل مدرسه‌های اسلامی کشورهای خارجی برای خدمت به ارتش ملی جلب شدند. حالا در این منطقه تاجیکستان 14 جوان فارغ التحصیل مدرسه‌های اسلامی کشورهای خارجی به سر می‌برند.
زمینان یک خواننده رادیوی آزادی در یک نامه نوشته است که در جنوب تاجیکستان مقامات جوانانی را که در مدرسه های اسلامی کشورهای خارجی آموزش دیدند زوراً به صف ارتش جلب میکنند. گفته میشود میان آنها جوانانی نیز هستند که طبق قانون از خدمت حربی آزادند. موضوع را ناصر جانی مامورزاده خبرنگار رادیوی آزادی در شهر قرغون تپه پیگیری کرده است.
شماره از جوانان بازآورده شده از مدرسه های اسلامی کشورهای خارجی شامل ارتش ملی تاجیکستان گشته اند. اگر هم به اطلاع مقامات ولایت ختلان تا این زمان 14 ساکن جوان ولایت ختلان به زادگاه های خود برگشته اند، 3 نفر از آنها در ناحیه دنغره روانه خدمت عسکری در واحد های نظامی کشور شده اند. طاهرخان رجبوف مدیر بخش شاهد به کارهای دینی نزد حکومت ناحیه دنغره در صحبت با رادیوی آزادی گفت از بس که این 3 جوان بازگشته از مدرسه های اسلامی پاکستان سن و سال موافق به ادای خدمت عسکری داشتند، از جانب کمیساریت حربی ناحیه دنغره برای پیوستن به صف ارتش دعوت شدند.
از جمله همه دانشجویانی که در دانشکده خارجی خدمت تحصیل می دهند، 3 نفرش برگزاری اومدند و 3 نفرشون به خدمت حربی سفر بر شدند. همین 16 نفری که از صبح نوحه می موشند.
این اختیاران رفتن که
این اختیاران با طرز اختیاری برام اومده بله.
جناب رجب افزود افرادی که بعد 3 سال تحصیل در خارج به زادگاهشان برگردانیده شده اند با راه فریب عازم کشورهای اسلامی شده بودند. این هم در حالی است که به ادعای رئیس حکومت ناحیه دنغره محمد الله سید علیف در فرستادن جوانان دنغرگی به کشورهای اسلامی یا راه بلدی آنها اعضای سازمان ممنوع جماعت تبلیغ و برخی از منصبداران محلی دست داشتند، ولی وی مشخصا از کسی نام نبرد.
بچه‌ای که موبایل را گرفته بودن عذر حزب تبلیغ دارن و هندو جماعت تبلیغ. اما خیلی آدمو پیدا شدن که همو همینجا موبایل را کرده کودک بچه را گرفته رفتن. بعضی آدموش آدمایی که منصبوی ساختارهای دولتی ده هستن موبایل را کرده گرفته بردگیم به روزگی وزارت معارف یا که اینستیتوت اسلامی تاجیکستان.
بر اساس اطلاع دوستانی ولایت ختلان فعلا در مدرسه های اسلامی خارجی بیش از 200 جوان و نورس تاجیک از ولایت ختلان تحصیل میکنند. یوسف جان یوسف زاده معاون دوستانی ختلان میگوید به جز این 200 نفر باز جوانانی هم هستند که به طور غیر رسمی در مدرسه های مذهبی کشورهای اسلامی تحصیل میکنند و آنها نه تعلیم اسلامی بلکه فناتیزم را میآموزند. در همین حال کارشناسان محلی بر این نظرند که پس از باز آوردن جوانان از مدرسه های اسلامی خارجی یک بار به صف ارتش ملی پیوستن آنها چندان قابل قبول نیست. جامعه شناس محمد مرزا رحیمی در این ارتباط میگوید:
من فکر میکنم که یک بار اونها جلب کردن به خدمت حربی این بو یک خطوگی دیگه است. اونها باید ریبیلیتاسیای پسیکولوژی گذران، اونها باید کدام یک لحظه دیگر در دیگر روحیه کمکک تربیت یابند و بعد به ارتش جلب کرده شوند. در صفهای ارتش ما پیدا شدن انامین گونه ظهورات هم از انامین توکلی جلب کردن جوانان به ارتش است. باید در ارتش جوانانی که در حقیقت میخوان خدمت کردن اونو خدمت مجبوری برعکس همون ارتش از درون خراب میکنه.
و امام عبدالقادر نوروف دوستان حربی منطقه نیز در صحبت با رادیوی آزادی گفت اگر جوانان تازه به وطن برگشته از حقوق به تاخیر انداختن خدمت نظامی یا آزاد بودن از ادای خدمت سربازی را نداشته باشند یا نسبتشان پرونده جنایی باز نشده است و آنها قابل خدمت حربی هستند، بدون تاخیر باید به صف ارتش بپیوندند.
نشاندادهایی که در قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهده‌داری عمومی حربی و خدمت حربی هست که در اونجا عینی گفته شده است کدام شخصان باید از خدمت حربی آزاد کرده شود و کدام شخصان حقوق موقوف گذاشتن ادای خدمت حربی را دارند، اگر به این دو کاتگوری شخص جوابگو نباشد پس او لایق به خدمت حربی است، نابسته از آنکه او در کجا تحصیل کرده است.
مقامات کمیساریت حربی ولایت ختلان میگویند هیچ نفری از جوانان باز آورده شده از کشورهای شرقی به خدمت عسکری اجبارا سفربر نشدند و نخواهند شد. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
گزارشی بود درباره جلب جوانان فارغ التحصیلی مدرسه های اسلامی کشورهای خارجی به صف ارتش تاجیکستان. یادآور میشویم که این گزارش با خواهش یکی از خوانندگان رادیوی آزادی تهیه شده است.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
و اکنون یک مطلب فرهنگی. در شهر دوشنبه جشنواره بین‌المللی سینما موسوم به دیدار پایان یافت. در چهارمین جشنواره فیلم های زیاد کارگردان های کشورهای آسیای مرکزی و همچنین ایران، روسیه، افغانستان و گرجستان به معرض نمایش گذاشته شدند. هیئت دوباران که با آن کارگردان معروف ایرانی کامران شیردیل سروری میکرد اعتراف نمود که معین کردن صاحب شاه جایزه جشنواره دیدار کاری سهل نبود.
بله، ولی بعدی مشورت ها شاه جایزه جشنواره به فیلم سوید اکای کارگردان قرغیز اکتن ارین کوباد لویق دانسته شد. دیگر جایزه های فستیوالی بین المللی سینمای دیدار نصیب کیها شدند؟ از کیوم ارسی عطا خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه میشنویم.
سویتکا فیلمی ساخته اکتن ارین کوبات کارگردان قرغیز برنده جایزه اصلی جشنواره بین المللی دیدار 2010 در شهر دوشنبه شد و این فیلمی کارگردان قرغیز درباره حیات مردم یک دهه دوردست در قرغیزستان نقل میکند که با مشکل برق روبرویند. ولی خودی اکتن ارین کوبات کارگردان این فیلم هنگامی که نامش به عنوان برنده جایزه اصلی جشنواره دیدار 2010 اعلام شد حضور نداشت. این جایزه را گلبر تولموشو و عضو اتحاد سینماگران قرغیزستان و نماینده این کشور در کینو فستیوال دیدار 2010 دسترس کرد و گفت که این جایزه برای همه ساکنان قرغیزستان مهم است. خانم تولموشو میگوید که این جایزه برای همه قرغیزها عزیز است. آنها هر روز برای من نامه می نوشتند تا اگر خبری شد به آنها برسانم. حالا به همه آنها اسمس می فرستم چون که این جایزه خیلی عزیز است. همچنین مجید برزگر سینماگر ایران در بخش بهترین کارگردان برای فیلم فصل بارانهای موسمی صاحب جایزه و بصیر سنگی کارگردان افغان در بخش داستانهای کوتاه برای فیلم راه یک جانبه پیروز شدند. علی همرویف سینماگر معروف ازبک در اتحاد شوروی و از داوران چهارمین جشنواره بین المللی دیدار در دوشنبه هنگام سپردن جایزه به بصیر سنگی کارگردان افغان گفت این جایزه برای کسبیت و برای بازتاب مشکل افرادگرایی دینی سپرده می شود. مجید برزگر کارگردان ایرانی که همکنون همچون بهترین کارگردان در جشنواره دیدار معرفی شد در صحبت به ما چنین گفت.
خیلی خوشحالم که در جشنواره فیلم تاجیکستان در جشنواره بین المللی فیلم دیدار فیلمم مورد توجه داوران قرار گرفت جایزه بهترین کارگردانی. خیلی خوشحالم. فیلمای خوبی دیدم. فکر نمی‌کردم جایزه بگیرم ولی شد.
فصل باران‌های موسمی ساخته مجید برزگر کارگردان ایرانی از حیات یک جوان 16 ساله حکایت می‌کند که در نتیجه جدایی والدینش خیلی سرگردان شده است. چهارمین جشنواره بین‌المللی دیدار که روز 12 اکتبر در شهر دوشنبه در کینوتئاتر زیبونیسا آغاز یافت، در آن حدود 60 فیلم مستند و هنری از تاجیکستان، ایران، افغانستان، روسیه، قرغیزستان، گرجستان، همچنین ازبکستان و کشورهای دیگر اشتراک داشتند. در این جشنواره فیلم فرزند یا سیناک ساخته لاریسا دیلو کارگردان روس، ساحل دیگر ساخته گیورگی اوشویلی کارگردان گرجی نیز مورد استقبال هم بیننده ها و هم داوران قرار گرفته صاحب جایزه شدند. تا این دم در این جشنواره جایزه مخصوص برای بهترین هنرپیشه موجود نبود، ولی داوران گفتند که جایزه برای بهترین هنرپیشه را آنها تشکیل دادند و این جایزه نصیب ویکتور سوخاروکوف گردید. با وجود اینکه از تاجیکستان هم فیلم های زیاده در بخش های فیلم های مستند و داستان های کوتاه به نمایش گذاشته شدند، ولی تنها فیلم ساخته گلندام محبت و دلیر رحمتوف بگذار این همه خوب باشد جایزه ویژه روخام را به دست آوردند. میرزا شاروخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت که سینما بزم دیدار برای احیا و رشد کینای تاجیک نیز به تاثیر نخواهد بود.
دیدار اگر از یک طرف دیدار همکسبان کشورهای مختلف باشد، از طرف دیگر دیدار تماشابینان با فیلم های نو، از دیدار برای احیا گردیدن سینمای تاجیک خیلی نقش مهم را بازی میکند.
جشنواره دیدار نخستین بار در سال 2004 به عنوان سینما بزم کشورهای فارسی زبان و با تلاش‌های سینماگران تاجیک و افغان و ایرانی که در میان آنها بیشتر از محسن مخملباف نام برده می‌شود تشکیل یافت. بعدم به این قطار سینماگران کشورهای منطقه آسیای مرکزی، روسیه و گرجستان هم شامل شدند. قرار بود جشنواره امسالی دیدار در افغانستان دایر شود، ولی به دلیل مسائل امنیتی این نوبت هم تاجیکستان میزبان دیدار بود. سفر حقداد و سعدالله رحیموف دستاندرکاران این جشنواره در خاتمه دیدار 2010 گفتند که اکنون برای تشکیل پنجمین جشنواره آمادگی را آغاز میکنند، ولی با این حال نگفتند که این فستیوال کی و در کجا برگزار خواهد شد. کیومرسی عطا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انجامی جشنواره بین المللی سینما موسوم با دیدار در شهر دوشنبه و اینجا شنوندگان ارجمند نشر اول مجله خبری رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
حالا نشر فشرده اخبار جهان و سپس ویژه گفتارهای یک روز با شما آیین مدارا و مجله صدای هموطن تقدیمتان می‌شود
و ما فرصت داریم که حالا با هم یک ترانه بشنویم.